ಇಲ್ಲ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان دیشب بحثی داشتیم در عظمت دین و عظمت سید انبیاء علیه و علی آله السلام که بنا شد که بقیه اون را به اختصار که انشاءالله امشب خدمتتون عرض بکنم. بله دیشب صحبت در این بود که پیغمبر اکرم معجزات زیاد داشته و اعظم معجزات قرآن مجید است. این قرآن الان 1500 سال از مبارز می طلبد. شک دارید به این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید فأتوا بسورة من مثلی، یه سوره بیارید. دیگه نفرموده یه سوره کوچک بزرگ، از سوره بیارید اندازه قل هو الله بیارید. خیلی واقعا خیلی از نزد خدا نباشد همچین جرأتی نمیشه. و حالا بحث اعجاز قرآن بحث مفصلی است که در این ساعتها نمی گنجد. بله عرض می شود خدمتتون که قدما که می نوشتن بحث اعجاز قرآن را بیشتر روی چند جنبه تکیه می کردن. یکیش مسئله اخبار از غیب بود، چون در قرآن دشمنان هم حتی نمیتونن منکر بشن که صریحاً در موارد زیادی اخبار از غیب است. بعدم اونا عمدتاً روی فصاحت و بلاغت کار میکردن که اونم درسته، اونم موجود، یکی از شعب اعجازه. اگه همه اعجاز اون باشد یا همه اعجاز اخبار از غیب باشه، نه اینا یه شعبی. در مورد فصاحت بلاغت علما زیاد زحمت کشیدن. اگر آیون عزیزم دیده باشم کتابهای مفصل که شاید مثلا یه ساعت هم برای شمردن اسم اونا بس نباشه، ولی اون که خیلی معروفه اون دلائل اعجاز و اسرار البلاغه عبدالقاهر جرجانی، تلخیص خطیب قزوینی متول تفتازانی که شرح همون تلخیصه، اون اطراز علوی یمنی و بسیار بسیار کتاب ها که اینا در مورد فصاحت و بلاغت نوشته شده و انصافا هم زحمت کشیدن. منتها عرض کردم اینا بعضی از شعب اعجازه و الا قرآن ها اسراری دارد که یک قسم از این اسرار با محرمیت حل میشه، چون خدا دیشب اشاره کردم خدا برای همه در قرآن سهمیه گذاشته. یکی از اعجازه قرآن همینه، یه آدمی که عامی باشد و یه توضیحی حالا یه چند تا آیه برش توضیح بدی متوجه میشه. بعد هم میبینی که یک شیخ ابو علی سینا پیدا میشه حیرتش میگیر از این آیه ها، ملا صدر قلب لرزش میلرزه، بزرگان. بله و از نظر ظاهرم بخوایم بگیم استادی من داشتم خیلی بزرگ بود رضوان الله علیه، میگفت هرچه علم بشر پیش برود جمال قرآن روشن‌تر میشه. حالا از نظر علوم ظاهری هم باید حساب بکنیم، هرچه علم پیش میره میده از قرآن یه پرده از جمالش برداشته شد. حالا این بحثا بحثی مفصل است. بنده از کدم بیشب که همه دین معجزه است، همه دین پیغمبر. اون توضیحی که دادم خدمتتون دیگه تشریف داشتیم و تکرار نمی کنم. و حالا این قسمت رو عرض می کنم از عظمت دین انشالله. حالا این غیر از معجزه بودن دین است، این عظمت دینه. حالا هم از این که معجزه باشه نه، که شما از عظمت این دین می بینید که چقدر این دین چقدر نکته سرفصل موضوعات الهام به دانشمندان کرده، چقدر دانشمندان سرگرم شدن. آقا شما نگاه کنید این همه کتب اسلامی که نوشته شده، آقا تمام از برکت قرآنه، از برکت اسلامه. اینا به این معنا نیست که تمام اینها حق، به این معنا نیست. مثلا بگیم که تمام از قرآن استفاده کردم به همه شدن حقا، نه، از قرآن سر نخت گرفته ممکنه اشتباه هم کرده باشه، بله قرآن نده کار انداخته. آقایون عزیزم ببین مولوی را قرآن به کار انداخته، ما داشت شما بگیم بعضی جب اشتباه را محصم که نبوده، قطعا اشتباهاتی هم بوده، اما اصل کار میکنه این آدم را قرآن به کار انداخته. توجه کرد بله امکان داره خطا بکنه. خدمت شما عرض میکنم که الان چاپ هست، کتاب چاپ میشه، مکسبرداری میشه، حالا این نشریه های مجازی که دیگه هیچی. من بارها گفتم ما بنده دیجیتالی نیستم، من کاغذی هم هنوزم بنده سرکارم با کاغذه. حالا نشریه های مجازی، حالا کتاب عکس برداری میشه، چاپ میشه. ببینید آقا جورجی زیدان یک مسیحی بوده، جورجی زیدان می نویسد در کتاب خانه خواجه نصیر طوسی. ببینید به یادتون آوردن که چاپ هست، زمان خواجه نصیر چی بوده؟ چاپ نبود. یه نسخه کتاب می نوشتن، یک کاتب می آوردن، آقا تو از روی یه دنه بنویس، شما هم بنویس. ببین دلها خون میشه یه دو تا جلد کتاب به وجود بیاد. شما مردم با فضیلت غافل نیستید از این که کتاب در زمان گذشته از گرانترین چیزا بوده. من وارد نمیشم به اون مرحله، مختصر اشاره میکنم براتون. مثلا شاید اینطور بوده، مثلا این هلیت الاولیای حافظ ابو نعیم اصفهانی 10 جلده، این اون زمان به قیمت یه خونه خیلی مجلل که در تهران شما ببینید خرید فروش می شده، کسی نمیتونست بخره، یکی می خرید یکی اجازه می گیره یاد تاش بر 10 جلد کتاب. جمهره ابن درید به قیمت یه خونه شد خرید فروش می شده، که داریم در تاریخ که سید اجل سید مرتضی رضوان الله علیه و سلام الله علیه ایشون یه دور جمهره ابن درید خرید، کتاب لغت سنگیلیه، تمام باید زیر زبر گذاشته بشه، ضبط بشه. آوردید که دارندش یه عالمی بوده، پشتش یه شعرهایی نوشته که مضمون این شعرها این بوده که گفت من تو را از دست نمیدادم این کتاب، ولو این که من به خاطر تو، به خاطر قرضایی که دارم در زندان ها می پوسیدم، اما چه کنم که یه مش بچه صغیر، بچه های کوچک دارم، اینا خرج دارم و من تو را فروختم. سید اونا را خوند و ناراحت شد، فرمود ببرید کتاب را بهش بدید و پول را ازش نگیرید. و از این داستان ها داریم. تو کتاب خیلی گرون بوده چون به وجود آوردنش مشکل بوده. شما برای سبا کنید کتاب دیویسته به شما بدن بگن استنساخ کنن، چقدر به زحمت میفتید. خلاصه اون زمان اینو میخوام بگم، جورج زیدان مینویسه در کتابخانه خواجه طوسی بیش از 400,000 جلد کتاب بود. خدا شاهده این خیلی مهم، 400,000 جلد کتاب در اون زمان در کتابخانه خواجه نصیر. خب حالا این کتاب سرگذشتی داره که خیلی سرگذشته اسفنگیزم داره که می نویسن، حالا دیگه راست و دروغش به عهده اونا که گفتن، می نویسن سلطان محمود غزنوی آمد در کتابخانه ری که یکی از شیعیان بزرگ اون را تأسیس کرده بود و کتب زیادی در اونجا بود. می گوید که 90 بار شتر عرض می شود که سلطان محمود انتخاب کرد، 90 بار شتر، و گفت بقیه را بسوزونید. حالا داستانای دیگه هم هست. به هر حال حالا این همه کتاب که اون زمان 400,000 جلد در کتابخانه سیور خواجه نصیر بوده، اینا همش چیزایی بوده که مسلمین نوشته بودن، یعنی اسلام نرا به کار انداخته بود. چقدر کتب کلامی نوشته شد که البته من بارها به دوستان گفتم این مسجد رو میبینید که الان همینطور میبینید تمام دیوارش رو دفع سبندی کنن تا این سقف اول، سقف دوم نمیه، اون دیگه خیلی اغراق میشه، تا این سقف اول. کتب کلامی چاپ شده و چاپ نشده سنی و شیعه رو جمع بکنن جا نمیگیره. بسیاری از کتب کلامی هنوز چاپ نشد. خب اینا چی بوده؟ اینا مباحثی بوده که از قرآن برمی گرفته. حالا در صفات خدا صحبت میکردن، در بهشت، در جهنم، عذاب، عقاب. میگم خدمتتون از کردن که نه که همه اینا برحق بوده، اشتباه هم بوده، ولی اینا که اینا را اسلام به کار انداخته بود این جالبه. مثلا مغنی قاضی عبدالجبار همدانی بار شطوره، واقعا بار شطوره، هنوزم داره چاپ میشه، بسیار چاپ میکنن، تمام نشده. این کتاب کلامیه، بخش امامتشو سید مرتضی رضوان الله علیه جواب داده به نام اشافی که اون در 4 جلد خیلی زیبا چاپ شده، الحمدلله هست. توجه کردید؟ آقا شخصیت های این اسلام پرورش داده، چقدر این شخصیت ها افکارشون مردم را به کار انداختن. خدا اینا همش برمیگرده به اسلام دیگه. خواجه نصیر که کتاب نوشت برمیده کف دست، واقعا کف دست، به نام تجرید الاعتقاد. تجرید الاعتقاد الان که من باش من حرف میزنم شاید بیش از 200 شرح و حاشیه، اقلا میگم شاید بیشتر باشه، شاید بیش از 200 شرح و حاشیه در اطراف این کتاب فقط نوشته شد. آقا اینقدر نوشتن خدای من میدونه. خب خواجه چی بوده؟ خواجه یکی تربیت شده های اسلام بوده. برای قرآن چقدر تفسیر نوشتن، تفاسیری که برای قرآن نوشته شده خدمت اینا چی بوده؟ قرآن مرا به کار انداخته. تفسیر فخر رازی بار شطور واقعا که اسم واقعش مفاتیح الغیبه، ولی بهش میگن تفسیر فخر رازی. تفسیر زمخشری، تفسیر کشجار، تفسیر نیشابوری. خدمت شما عرض میکنم که تفاسیر در شیعه، تفسیر تبیان شیخ الطائفه، شیخ طوسی، مجمع البیان تبرسی و خیلی خیلی اینا تفاسیر بوده، زحمت کشیدن، نکته هایی را آوردن. من به شما در گذشته گفتم بعضیا این عرض من را استغراب کردن، یعنی غریب شمردن، ولی حالا بالاخره خودتون برید ببینید اینا غریب شمردنی نیست، من باید بدونی یه چیزی را ببین. آقای علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه که ایشان چون از محرمان قرآن بوده نکاتی که در المیزان هست در هیچ تفسیری نیست، به خاطر محرمیت این سید با قرآن. خب ایشون از تام خدمتتون که در اون آیه شریفه ای که می‌فرماید که و تبعو، بله نه، و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خب در زیل این آیه شریفه ایشان می‌فرماید که 1,200,000 وجه از این آیه استفاده می‌شود. آخه ببینید، نه اینکه می‌خواد بگه همه 1,200,000 همش گفته خداست، ولی این عظمت کلام را میرسونه. یه جمله چقدر عظیم باشد که عرض کنم خدمتتون که 1,200,000 وجه را در خودش جا بدهد. آیا شما یه دونه بیت حافظ را چند جور بخوای تفسیر کن؟ خیلی که دیگه دم به پر بالا پایین، مثلا دو تا یا سه تا تفسیر رو دم، خیلی با زحمت. عرض میکنم خدمتتون یک نفر در قرن 8 در هند بوده که ایشان، البته من این قضیه رو نمیتونم الان برای شما مطرح کنم، یه اشاره فقط میکنیم که بگذاریم. این آدم اسمش مهائمی بوده، در قرن 8 در هند. ایشان تفسیری نوشته به نام تبصیر الرحمن، و بیه ها تبصیر یعنی چشم گشودن، کسی را با بصیرت کردن. تبصیر الرحمن فی تفسیر القرآن، نسبت دادن به ایشان که ایشان، حالا این که میگم از حرف آقای طباطبایی هم غریب تره، اگه میخوان غریب بشماریم اینه دیگه بیشتر غریب بشماریم. بله ایشان میگوید که در اونجا که میفرمد ذالک الکتاب لا ریب فیه، میگه یه وجوهی از این آیه در میاد ضرب میشه در چند وجه، و همینطور حل مجرم باورتون نیادم نیاده ایش ایراد نداره، ولی این واقعیت داره. حالا من اجمالا میگم، شاید هم خیلی بیشتر از این حرفا باشه که خیلی شما دیگه خیلی غریب نشماری خسته نشین، بیش از 1,000,000,000 وجه در آورده. خیلی عجیبه، ولی این در تفسیر ایشان این مطلب نوشته نشده. من نشنیده بودم، رفتم تفسیرشم در جوانی تهیه کردم چاپ شده، اما این حرفا در اونجا نیست. خدا یک کجاست؟ آقا بالاخره یه پوستی از بنده کنده شد تا رفته از یکی از کتب تذکره های هندی پیدا کردم که بله ایشان این کار کرده، منتها در تفسیر خودش نیاورده. و از هم حضورتون که یک نفر بوده در هند نام عبدالغفور، او میگوید که من دیدم که این مهائمی این کارو کرده، یه چند صد هزار تا، شاید مثلا یه چند صد هزار تا وجه هم من اضافه کردم، که البته یکی از عرفای قرن حاضر تفسیری داره در گذشته، اون در اول تفسیرش آورده اینها رو، این مطالب رو، و متهمم شده که مثلا انتحال شده، متهم به انتحال هم شده، اما نمیشه تهمت زد، خدا از دلها با خبره. یه وقتی دید یه کسی یه مطلبی رو آورد، یادش رفت مأخذش بگه، یا خلاصه این تهمت انتحال را به این زودی نمیشه به کسی زد. اما کل حال اینا همش عظمت قرآن. در احادیث نبویه چقدر کتاب نوشته شده، توجه فرمودید؟ آقا ببینید، در احادیث اهل بیت او علیه السلام چقدر کتاب نوشته شده، چقدر مطلب از کنم که دستینا داده شده. ببینید اصول کافی، خب از یکی از آثار بزرگ اهل بیت علیه السلام، فرق نمی کنید اینا ببینه جدشون، بله جدا از تعلیمات جدشون که چیزی نفرمودن، که اصلا اصل مطلب تو تعالیمی نپیدا میشه. خاطر جمعی اینجاست، این اصول کافی یا کافی هست، این که بخشش اصول، یک بخشش فروع، یک بخشش مواعظ است که بهش روزه میگن. واقعا نور است، نور این کتاب. ببینید چقدر شرح بر این کافی شده. ملا صدرا به عنوان یکی از فلاسفه بزرگ اسلام و اگر بگیم بزرگترین فیلسوف اسلامش اغراق نکرده ایم، ایشان ببینید که یه شرحی بر این کتاب نوشته. صاحب روزات سید محمد باقر خونساری از کسانی بوده که فلاسفه و عرفا را با توپ می‌زده، هیچ میونه‌ای نداشته، ولی چون عالم بوده دیگه عالم نمیتونه بعضی چیزا رو انکار کنه. به شرح اصول کافی ملا صدرا که میرسد میگه و هو ارفع شرح الی احادیث بیت الاسم، مینویسد بالاترین شرح است، رفیع‌ترین شرح است بر احادیث اهل بیت. آقا ببینید این کتاب 4 جلده، حالا چاپ سنگیش سابق 1 جلد بود. یه چیزی نکته فقط میخوام یک نکته بگم به شما. یه حرف، یه حدیثی در اونجا هست که میفرماد که خدا این موجودات رو که آفرید میفرماید ما کان قدره، یعنی ما کان یعنی اونی که بوده یه قدرت بوده، کسی به خدا کمک نکرده، خدا الگو نداشته. یه حدیث خیلی عجیبیه. ملا صدرا این قدرت را با فه خونده، نوشته ما کان فدره، فدره یعنی قطعه از ریسمان یا قطعه از کوه. زمیرم برگردنده به خدا، ما کان فدرت هم من خلقه، خدا یک قطعه از خلقش نبوده، العیاذ بالله، خدای چیز دیگه است، خلقه چیز دیگه است. حالا سر این آقا چقدر معرکه گرفته شده، تو چرا قدرت را فدره خوندی مثلا؟ و کم لهو من نظیر، که اینا را بخواییم بگیم اینا بیشتر بحثای حوزه ایه، تا عزیزان را خسته نکنیم. مردم با فضیلت، یعنی الحمدلله دانشجویان، طلبه های عزیز، مردم با فضیلت، خلاصه ما برای فضیلت شما این حرف را میزنیم، اما بازم بنابر این نیست که انشالله که مللی حاصل بشه و خستتون نکنیم. علی کل حال این عظمت دین را میرسونه. در طول این تاریخ چقدر حرف زده شده. بله، یک شما ببینید یه آیه قرآن اگر بخوای بکنید بخونید، ببینید یه اعراب بخوای بیارید چند تا وجه پیدا میکنه. ها میگه باید قابج خورد بکر، ها ذل جلال و الاکرام، و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. این اگر بخونی و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، برای رب بیاریم زور از زیبا کنیم، یک بحث درست میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا وجه داره؟ خدا یه چیزی، وجه چه چیزیه؟ بیا معرکه رو بگیر. توجه کردید؟ بها کبله من نظر. منتهای جنبندی بکنم که این بحث دیشب تمام بشه، ساعتم میبینم که عزیزان رو خسته نکنم انشاءالله. اون جنبندی این است که عزیزان، برادران، خواهران که عرایز بندره میشنوید، ببینید اگر این بحث ظاهر باطن دین رو دور از افراد و تفرید بررسی کنیم، یه بحث افراد تفرید شده دیگه، مثلا بعضی از فرق آمدن فقط چسبیدن به ظاهر، باطنی ها را کوبوندن، کوبیدن، بعد یه فقط چسبیدن به باطن، نه اینطور نیست. باید معتدل باشیم ببینیم خود دین چی میگه. اصلا از خود دین استنباط بکنی قطعا این دین ظاهری داره تا باطنی. دیشب عرض کردم محضرتون، ببینید ظاهر بی باطن بزرگان فرمودن نمیشه، باطنی بی ظاهرم نمیشه، منتها خیلی در حد اعتدال. من گفتم بعضی از فرق اسلامی در گذشته بودن که وارد بحث ما نمیشم، میبینید اینا فقط رفتن تو باطن، یه حرفای بسیار دور از عقلم زدن. اما خب یا مثلا یه اتفاقات به ظاهر بچسبن، اصلا باطن یعنی چی؟ کرامت یعنی چی؟ نمیدونم
مکاشفه یعنی چی؟ متاسفانه از این حرفا زده میشه. کسانی میزنن که ذات مقدسشون بری از هر علم، مثلا الحمدلله هیچ هم نمیدونن. ولا تقف ما لیس لک به علم، بابا چیزی که نمیدونی نگو. والله به خدا بحث پردردسری است. آخه یک نفر بیاد معنی مکاشفه رو ندونه بیا و درستش کن. امیر المؤمنین در نهج البلاغه برد که آدم باید خون گریه کنه، می فرماید کمر مرا شکست اون نادانی که خود را دانا می دونست. ناده امیر المؤمنین بلند. یه مقدار درس خونده، یه مقدارم جلسه اینو برن، این آقا اون آقا حالا قلم به دست گرفته کتاب نوشته، به الله طباطبایی جسارت میکنه، به قاضی جسارت میکنن. ای مردم خدا به دادمون برسه، جلوی چیزا گرفته بشه. نمیدونم آخه چی بگه آدم، یعنی جلوی چیزا گرفته بشه که با علم آگاهی یه داگاه بشن خوبه. ولی این چیزایی که دیگه خدا نکرده دیگه جنگ نیزه و شمشیر که نمیشه که، فقط با علم آگاهی. علم خودش بالاترین سلاح. قرار از محمده بگن بله چینا بگن یا نگن، این دین ظاهر داره و باطن. باطن این دین فقه اکبر است. ظاهر این دین بسیار بزرگ است. بالاخره آقای حصاریست، قلعهیست خیلی بزرگ، اما بالاخره بعد توی این قلعه رفت. بله، و تا این قلعه را زیارت نکنی، تا در دیوار این قلعه را نبوسی، اصلا نمیذارن وارد قلعه بشی. توجه کرده؟ چون به هم مخلوط شدن، ممزوج شدن. نه این از که اون یه چیزی باشه، اینم یه چیزی باشه. میگه اقیم صلاح نماز بخون، این قائل ظاهر این قلعه است. میگه آهلش کن، من قلعه را کار دارم، اما یه راست تونه نمیذاره. اگر این نمازت درست نباشه، شریعتت درست نباشه، وظائف روزمره واجباتت درست نباشه، جز ظلمت هیچی گیرت نمیاد. گفته ممزوجه، همونجا که بگه اقیم الصلاه این قلعه است، زود میبرد تو لذکری. اقیم الصلاه لذکری، لذکری باطنشه، این فقه اکبره. برای یاد من نماز رو بپا بدار. بله، و الا خشک مقدسی فایده نداره. با یاد خیاد خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین بهاری رضوان الله علیه، که بنده خدمت ایشون مدت کمی ایام قلائلی شرفیاب شدم، ولی استفاده زیاد کرده، چون ایشون شاگرد بلافصل آموزجوادهای ملکی تبریزی بودند. عظمت اسلام همین هم دیشب اشاره کردم، کدوم مکتب آموزجوادها داره؟ کدوم مکتبای قاضی داره؟ کدوم مکتبای بهجت داره؟ والله این علیه کافه کدوم مکتب مثل امام رو داره؟ رضوان الله دریا بود، امام دریا بود. حالا بنده معلومات دست اول راجع به آموزجوادها ملکی را از ایشون گرفته، چون دیگه شاگرد بلافصلش بود، خیلی برام مهم بود. خدا را شاکرم، خدا او را رحمت کنه. شیخ محمد حسین بهاری از شاگرد هر شیخ بود، یعنی نه هم دوره های امام بودن. ایشون از همدان آمد منزل ما، میخواست پیش پزشک بره. بنده خدا مرحمت کرده، افتخار پیدا کردم، بنده بردمش بر منزل ما. قدم چشمه گذاشته بود که صبح تا شب نور از این مرد بلند میشد، از دهنش نور بیرون میمد. شاگرد بلافصل آموزجواد آقا بود. میفرمودن که آموزجواد آقا اول صبح تکبیر نماز را میگفت، 10 دقیقه با آفتاب نمازش تمام میشد. چرا؟ میگفت عمده نمازش قنوت بود. این فقه اکبره. وقتی رفتی تو قلعه مخبت میگن چی کار باید بکن، این فقه اکبر. عجب شاید این قنوت اسرار داشته. و چیزایی دیگه که حالا بگم خواب شما جوانا بپره درست نیست، باید بالاخره اندازه نگه بدارید. بابا این آقای قاضی چرا قاضی بود؟ این فقه اکبر رو دریافته بود. فقه اکبر توی قلعه است، اما گفتم حصار بگیم بهتره. اینا ممزوج عزیز من، نه اینکه تو بگی آقا من اصلا کار با این چیز ندارم، اینا که اینا را جدا میکنن، نه نادانن، جاهلن، عرفان علمی نمیشه. این بارها گفتم میشه عرفان قهوه خونه ای. برو بابا دلت پاک باشه. نمیدونم یعنی که دل کی پاک میشه؟ بدون نماز دل هیچ وقت پاک نمیشه. یه سری که برای خدا سجده نکند صاحب اون سر دلش پاک میشه؟ آه ما نماز نمی خونیم ولی اهل خیرم من. آخه من نمیدونم آقا، یکی به یکی گفت که چکار کنم بیچارت کنم، گفت حرفامو نفهم، حرفامو نفهمی بدبخت میشه. آخه چه مصیبتی، آدم سجده برای رب العالمین نکنه قلبش پاک؟ چه کدوم قلب؟ آن قلب کاروانسراست، قلب نیست. بله، قلبی که محبت انوار الهی است اون با سجده حاصل میشه. سجده که هم با فکر درست سجده کنی، فکر دیگه برو پیشونده بذار به زمین، چیز که زمین میروید. افضل و اکبر اونم طربت سید شهدا علیه السلام، بعد از هر ذکری هم بگه قبول میشه. ما حالا تو بگو سبحان ربی الاعلی، ست سبحان الله. این فقه، فقه اکبر چیه؟ در اون سجده بتونی که در این عالم جاودانی نیستی. امیر المومنین امام الموحدین صلوات الله و سلام علیه فرمود که وقتی میری سجده، یعنی وقتی از سجده بلند میشی. حالا یک تفسیر به اندازه ای که ما خیلی به زحمت نیفتیم، به الله عمیق‌تر از این حرف هست. امیر المومنین دیگه که اصلا بدون شناخته و نماز قبول نمیشه، امیر المومنینه. دیشب گفتم خدمتتون، اون عالم سنی می نویسد در عالم نور، نور پیغمبر آفریده شد. میدونید که هر خیری روایت داریم از اون نور به وجود آمد، این واسطه در فیض بود دیگه، اینا بحثه مشکلیه. میگوید در عالم نور هیچ کس را، هیچ کس نزدیکتر از علی ابن ابی طالب به او نبود. کسی تا اینا را نبینه، اون شعر معروف را که بخونم، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، اینا را نمیفهمه. آقا چی شعر؟ بله اینا را باید بدونی و درسته. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، درسته. برگردی به از درسته، چه اشکال داره؟ حالا خدا میخواد با واسطه فیضی رو برسونه، ایراد داره؟ بجه این اشعار من زیاد خوندم، فکر کنم همتون دیگه حفظ باشید. میگه که گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید؟ جز از کل دور شد مردار شد. وای چقدر زیبا بابا، این دسته چقدر عزیزه. یه خراش برمیداره پانسمانش میکنن، تمیزش کن، احترام میکنن، ولی اگر این دست جدا شد، آقا ببر ببر دست نزنه، قص گردنه دیاد، برای یه پارچه بکش بپیش، برو برو خود دفنش کن. مادامی که علی متصل هستی پاکی، از علی جدا شد مردار شد. به امام حسین وصلی پاکی، از امام حسین جدا شد مردار شد، از پیغمبر جدا بشی مردار میشه. عموی پیغمبر از ابو جهل ابو لهب بود دیگه، از پیغمبر جدا شد. اما عموی پیغمبر هست که هست، تبت یدا ابی لهب، تبت یدا ابی لهب، تبت یدا آمد، مردار شد. زن سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید؟ جز از کل دور شد مردار شد. تبت یدا میاد که شوخی نداره. بله خلاصه توجه کردید؟ حالا این پیغمبر، اون امیرالمومنین، این نماز رو تشریح. آقا جون سجده اول یعنی چی؟ ببین هفت عضوت باید در زمین باشه، همه احکام درست، اگر میشه تکون بخوری عمدن باطل میشه، ذکر وقتی بگوشید استقرار باید، اینا فقه ماست، مراجع ما فرمودن، باید بریم پاش نببوسیم، رحمت کشید. اما حالا خیلی خوب، پس سجده اول منها خلقناکم، سجده اول که بینی یعنی از این زمین، از این خاک شما را آفریدی. حالا آفریدن بله دیگه، بلند شدی آمدی تربیت شدی، تربیت شدی. وقت بین از سجدتین مستحب پس آدم بگه استغفر الله ربی. بیدونی یک دریاسه استغفر الله، یک کتاب زخیمی میشه. حالا بی خود که نگفتن مستحب باطلن. حالا شاید یه معنیش این باشه که من چه از این خاک آفریدن آوردن در این خاکتان تربیت بشن، چقدر عمرم رو ضایع کرده، چقدر اوقاتم رو ضایع کرده. استغفر الله ربی. دوباره می فرماد تفسجده دوم یعنی وفیها نعیدکم، در این خاکم شما رو بر می گردونی. امین تمام شد؟ نه، برمیگردنی با بگن دیگه بله دیگه الان استخداییشون هم دیگه پوسیده، میخوان پدر بوده، میخوان بچه رو دفن میکنن، میرم پیش آقا، آقا این میشه قبل پدرش بذاریم؟ خب چند سال مرده؟ 30 سال. خب بله نداره، بره اونجا معتکف بشه کنار استخدای پدر. ولی اینا نیست، آخه دقیقا خلاصه نمیشه. فیها نعیدکم، بله در اونجا براتون برمیگردنیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، از اونجا دوباره درتون میاد، بله میاد بیرون، میاد بیرون و محشر میشه. به خلاصه همه اینا حق است، همه اینا درسته. خب این الان ببینید اون فقه، این فقه اکبره، باطن سجده رو بدونید، تازه این شد یکی از باطنش باشه، و هاکذا و هاکذا دیگه تا آخر یه مصدقتون نمیشه. عظمت این دین، حالا من انشالله فردا شب اینجا مزاحمتون هستم با شب بعدی، بازم نواقصی بود مطالب بود، انشالله خدمتتون عرض میکنم. حالا الان میریم منزل پیغمبر اکرم و منزل حضرت مجتبی علیه السلام و السلام، ببینیم چه خبره. آقا چقدر مدیون این پیغمبری، چقدر مدیون اهل بیتش هست، مدیون این امامان پاک هستی، چقدر. بله امشب شام غریبان پیغمبر اکرم، ما که نمیدونیم، بالاخره با بعضی چیزا در تاریخ آمده، بعضی ها هم بالاخره اگر با حدس و گمان چیزی بگیم باید بگیم حدس و گمانه، اگر نگیم هی بر تاریخ افسوده میشه، شاید اینطور بوده فکر میکنیم. خب من با شما حدس میزنیم که خانه پیغمبر اکرم تاریخ بوده میشه، قطعا حضرت صدیق کبرا در یک گوشه عشق میرفته، امیرالمومنین در یک گوشه. چه بزرگترین مصیبت، مصیبت پیغمبر اکرمه. دیشب خدمتتون عرض کردم اعظم مصیبت ها مصیبت پیغمبر اکرمه، دیگه بالاتر از این مصیبتی نمیشه. حضرت زهرا عشق بریزه، پیغمبر اکرم عشق بریزه، امیرالمومنین عشق بریزه. صلوات الله و سلامه علیک یا رسول الله. آقا چقدر جانسوز بوده رحلت شما، غبار یتیمی بر چهره اسلامی هم پاشیده شد با رحلت شما یا رسول الله. اعظم مصیبت ها مصیبت شماست، اما میخوام از شما اجازه بگیرم بریم خانه پاره تنت حضرت مجتبی، دیشب گفتم خدمتتون که من این اشعار رو فقط 28 سفر یکم شب عاشورا بعد وقت خوندم. ای مردم، برای حضرت مجتبی سلام الله علیه خیلی شعرها به فارسی عربی گفته شده، خدا جزای خیرشون بده، اما تا اونجا که من روسیه میدونم در زیر این آسمان مانند این شعره که براتون عرض کنم برای حضرت مجتبی گفته نشده بود. یقینا نیست. چرا؟ چون عالم بوده گویندش خیلی زیبا گفته، میگه که حضرت مجتبی را که میبردن دفن کنن خب تیراندازی شد، میدونید چه؟ من از برادر عزیز ماهی حجتی خواهش میکنم که این قسمت را ضبط نکنه، پخشم نکنه، قربونش سید جان فدات شد، این قسمت را ضبط نکنه، بیا آره من نمیم این رسانه‌ای نباید بشه، این را ضبط نکن، حالا اگه خواستی بعدم خصوصی برات میگم، پخشم نکن، این را رسانه‌ای شدنش صلاح نیست. توجه کردید؟ مردم محب اهل بیتن، چقدر باید آدم با عواطف مردم بازی کنه؟ بابا هر چیزی حدی داره. بله بازی کردن نیست، ولی در وقتی که حال نباشد اون وقت صلاح نیست، برای همین مد آره مالا که ایشالله زفت نمیخوایی بکنی، پس این چراغم چشم من خیلی اذیت میکنی، اینم آقای کن گربونه شکلت ببین چشمم ناراحت میشه، ماره خیلی تیزه ماشد، چون میخوایی زفت نکنی دیگه، بنابراین شد خواسته خصوصی برات بگم بعدا ایشالله. آقای گربون دستت، خدا هر اذیتی را از تو برطرف کنه. بله خدمت شما عرض میکنم که تیراندازی شد. آقا این تیراندازی یکیش که مشهور است به خاطر اینکه فکر میکردن آقا رو در کنار جدش خون دفن میکنن، یک اندیشه باطل بگه همچنان وصیتی نبوده. بنده یه احتمال دیگه هم دادم، یه احتمال هم دادم که آقا اصلا برای متفرق کردن مردم بوده، چون تاریخ طبری میدونید که تاریخ بزرگیست، یک عالم سنی برای تاریخ طبری زیلی نوشته، زیل متمم، در زیل تاریخ طبری آمده که میگوید اگر سوزن مینداختن به زمین در تشییع حضرت مجتبی اون سوزن به زمین نمیرسید، اینقدر مردم دوستش داشت. بابا مردم دوست داشتن حضرت مجتبی، الله برای چقدر دوستش داری تو، چقدر ما دوستش داریم، جانمون به قربانش. بعد دیدی چقدر جون کندم تا این شعر رو براتون بگم، ثقیل تو را خدا گوش بدید دیشم هم شد. ببین دیگه در زیر آسمان هم که چیزی گفته نشد. پس این یه بعدش بوده که خیلی ازدحام بوده. این عالم میگه این ازدحام ظاهر داشته و باطن، تیراندازی هم ظاهر داشته و باطن، صحبت ظاهر باطن کردیم، اینم داره اینا رو میگه. گوش بدید ببین، از امام زمان معذرت میخوام، من دوست نداشتم این نه اصلا پخش بشه، فقط 28 سفره یا عاشورا. میگه نعشون، ببین اول ظاهر باطن تشییع، نعشون له الروح الامین و شیع، بابا این ظاهر مردم هم آمده روح الامین تشییع میکنه، این نعشون نعشون له الروح الامین و مشیع و له الكتاب المستبین و مبدع. نعشون اعز الله جانب قدسه فغدت له زمر الملائک تخضع. و ملائکه اینجا هستن. چرا مگید پیغمبر از دنیا تفعله؟ ما انت الا هیکل القدس الذی
زمیره سر نبوت، سر نبوت مودع، میگه همین بدن که داره میره سر نبوت داره شد. پیغمبر نیست ولی سر نبوت بابا. این تعیین ظاهر باطن تشیع، اما ظاهر باطن تیراندازی. اینجا بود که گفتم برادرم دیگه ضبط نکنه، های گوش بدید، شما هم گوش بدید، اگه یاد گرفتید در جاهایی که اهلیت نیست نگید اینا را. میگه آقا این ظاهر باطن تشیع و تیراندازی چی؟ اما میگه لم ترمن عشکه از رمت که عصابتون نهزت بها از غانها تتزرعو. اینا که تیر به سوی تابوت تنداختن اصلا کار با تو نداشتن، کجا کار داشتن؟ گوش بدید، با کجا کار داشتن؟ لم ترمن عشکه از رمت که عصابتون نهزت بها از غانها تتزرعو. امام زمان ببخشید، لکنها علمت به انک محجت الزهرا. دیگه اینا فهمیدن که قلب فاطمه زهرا تو تابوته. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، لكنها علمت بأنك مهجة الزهراء فتدرت لحربك تهرع. وقتی که حضرت سید الشهدا میخواست برادرشو دفن کنه، آقا خیلی سخته، دید یک صورت زیبا. آقا وقت صورت زیبا وقتی در دنیا میره، بعض وقتا در بعضی از معابر اینقدر میگن تماشاچی جمع میشده که راه بند میمده. حالا این صورت زیبا را میخوام بذارم روی خاک، چی میشه؟ ابی عبدالله جانش سوخت، میدونی وقتی داشت میذاشت آقا حضرت مجتبی رو در قبر. حالا این معنای این حرف بزرگه، من نمیدونم چیه، این ظاهرش میگیریم. گفت داداش برادر دیگه بعد از تو من عطرمت تا نمیزنم دیگه. اما مردم بالای سر یک برادر دیگر یه حرف دیگه زد. میدونی چی گفت؟ بالا سر قمر بنی هاشم میدونی چی گفت؟ یه شعری گفت که تو این شعر نمک امام حسین ریخته شده. حالا داستانش مفصله، میگن امام حسین تکمیلش کرده. زبان حاله، زبان حالا مقتل نیست، یعنی عبارت مقتل نیست. شاعر میگه زبان حال آقا این بود، وایستد بالا سر قمر بنی هاشم، گفت الیوم نامت اعیون تکلم تنم و تسهدت اخرى و عظم نامها. گفت ابوالفضل امشب چشمانی که از ترس تو میخوابیدن راحت میخوابن، اما بچه های من دیگه خوابی. اللهم صل على محمد و آل محمد. تمام حوائج رو در نظر بگیر، شفای مرزا، حفظ فرزندان، بیمه شدن فرزندان، شفای مرزا، درآورده شدن حوائج، سلامت رهبر معظم و اینکه شر اشرار به خودشون برگردد. تمام این شرها در این منطقه به خود این اشرار برگردد و این کشور از هر لحاظ حفظ شود، تمام حوائج برآورده شود، آبروها حفظ بشه،
بلاهات دور بشه، هر چی بخواید نیت کنید انشالله برآورده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سفارش شده این آیه شریفه رو چند دفعه با حضور قلب بخونیم، بدون داره بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبيبك وحبيب نبي حبيبتك وحبيبة نبيك وأم أصفيائك وأوليائك يا سيدي يا الله. اللهم صل عليها وعلى أبيها وأمها وبعدها وبنيها يا سيدي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وقنا شر ما قضيت. این از اول به حضور قلب بگیدیم دعای مولای من حضرت رضا است. این از ذهن من رسید که انشاءالله به وجود مقدس سیدت نساء عرض ادب بکنیم، بدنی بگیدیم و حضور قلب بگید خیلی جامعه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنا فی من هدیت، اللهم اهدنا فی من هدیت و تولنا فی من توليت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت. صل على محمد وآل محمد.